بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. بخش اول این کریمه این بود که یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده، که به چند مطلب تحلیل شد. بخش دومش این بود که و خلق منها زوجها، یعنی خلق از این نفس واحده همسرش را و زنش را. در این گونه از تعبیرات که منها یا منهم یا منهو سه حال دارد. گاهی است که دو طرف هم سطح و هم سانند، نظیر اون آیاتی که در بحث دیروز قرائت شد که فرمود خلق لکم من انفسکم ازواجا یا جعل لکم من انفسکم ازواجا، که طرفین یکسانن، هیچ فضیلتی زن بر مرد یا مرد بر زن ندارد مگر اینکه خودش از راه تقوا فضیلتی رو کسب بکند، وگرنه هیچ کدام از اینها بر دیگری مزیت و رجحان ندارد. این یک قسم. قسم دوم آن است که اینکه بفرماید خلق منهو، این اولی افضل باشد و دومی فاضل، یا اولی فاضل باشد و دومی مفضول، مثل همین جریان هست آدم و حوا علیهم السلام. اینا یکسان نبودند. یکی خلیفت الله است و فرشتگان مأمور سجود در پیشگاه او هستند، دیگری این سمت رو ندارد. فمود و خلق منها زوجها، که منها هم چون خودش نفس تعبیر شده است، منها یعنی از این نفس زوجش را آفرید، که این دومی مفضول است و اولی فاضل، یا دومی فاضل است و اولی افضل. قسم سوم آن است که به عکس باشد، دومی افضل است و اولی فاضل، یا دومی فاضل است و اولی مفضول، مثل اینکه درباره وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، یا در پایان سوره مبارک توبه فرمود به اینکه لقد جاءکم رسول من انفسکم، این رسول از خود شماست، یعنی از سنخ شماست، در اصل سنخیت و انسانیت با هم شریکی، منتهی افضل از شماست. پس این تعبیر منها یا منهو و من نفسهی یا من نفسها و مانند آن سه قسم خواهد بود. در آیه محل بحث به قرینه های خارجی دومی مفضول است اولی فاضل، یا دومی فاضل است اولی افضل، که فهمد و خلق منها زوجها، اون نفس واحده که منظور آدم علیه السلام است افضل از زوج خودش است. این یک مطلب. مطلب دوم آن است که گرچه این آیه صراحت ندارد که منظور از این نفس واحده آدم سلام الله علیه است، ولی شواهد دیگر نشون می‌دهد که منظور از این نفس همون آدم علیه السلام است و همه افراد هم از آدم و حوا هستند. اما از این که شواهد دیگر نشون می‌دهد که اون نفس آدم علیه السلام است، همون جریان از قال ربک انی جاعل فی الارض خلیفه، که به حسب ظاهر اولین فرد را که می‌خواد خلق کند او خلیفت الله است، فبود انی جاعل فی الارض خلیفه، یا در اوصاف ذات اقدس الله فبود او کسی است که بشر را از تین خلق کرد و سواه و نفق فیه من روحهی، که منظور از این همین آدم سلام الله علیه هست، چون دارد که بعدن ثم جعله نسله من سلالت من ماء مهین، که نسل او را از نطفه آفرید و خود او را از تین، معلوم می شود اون همون آدم سلام الله علیه هست. روی این شواهد معلوم می شود که منظور از این نفس واحده خود آدم علیه السلام است. و تعبیراتی که در سایر سور هست، نظیر سوره اعراف آیه 26 که همود یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا و لباس التقوى ذلک خیر ذلک من آیات الله لعلهم یذکرون، وقتی بخواهد از مردم عنوانی ذکر بکند همود یا بنی آدم، این یا بنی آدم گفتن، معلوم می‌شود که همه فرزند همون نفس واحدن که اون نفس واحد آدم علیه السلام است، نه بیگانه دیگری. و شیطانم که دشمن انسان است گفت من ذریه آدم را اغوا میکنم. معلوم میشود همه ذریه آدمند و اون انسان اولی آدم است که دیگران از او خلق شدند. تذکیر آیه 62 سوره اسراء که شیطان بعد از اینکه از سجده امتناع کرد، قال ارأیت که هذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامه لأحتنکن ذریته الا قلیلا. من احتناک میکنم، یعنی افسار بر گردن اینها میزنم، حنک اینها را با اون افسار در اختیار خود قرار میدهم. وقتی یک راکب افساری بر اسب زد و دهنه بر اسب زد و گردن اسب را با اون دهنه در اختیار گرفت، احتناک کرد، یعنی حنکش را در زمام خود گرفت. شیطان گفت من احتناک میکنم، حنک اینها را با افسار و مانند آن میبندم و در اختیار خود قرار میدم. که در اینجا سخن از ذریه آدم علیه السلام است، نه دیگران. از این مجموع استفاده میشود به این که اون نفس واحدهی که خلق شده است آدم علیه السلام است و دیگران فرزند آدم سلام الله علیه هم. با این بیان مشکل مسئله بعدی هم تا حدودی حل می شود و این است که فرمود و بس من هما رجالا کثیرا و نساء، یعنی از همین آدم و حوا مرد و زن فراوانی را پراکنده کرد، یعنی آفرید و گسترش داد. در تفسیر المنار مانند آن آمده است که این خلقکم من نفس واحده، چون سخن از آدم نیست و از اون طرفم فرمود و بس من هما رجالا کثیرا و نساء، نفرمود بس من هما جمیع الناس، معلوم میشود این تاریخی که بعضی از اروپایی ها فرنگی ها ارائه میدن اون باطل نیست، اون هم حق است. و این است که انسان ها که فعلا در روی زمین زندگی میکنن به اقوام و نژادهای گوناگونی تقسیم میشوند. بعضی سفید پوستن، بعضی رنگین پوستن، بعضی سرخ پوستن، بعضی زرد پوستن و مانند آن. هر کدام اینها به یک پدر و مادری ختم میشوند. همه اینها فرزند آدم نیستند. این نژادهای مختلف آبا و اجداد مختلف دارند و قرآن هم این را نفی نکرده و دلالتی از قرآن بر نمی آید که همه انسان ها از یک نفرند، بلکه در قرآن دارد و بس من هما رجالا کثیرا و نساء، یعنی افراد زیادی را از این آدم آفرید، نه این که همه افراد از آدم باشند. این سخن ظاهرا تام نیست، برای اینکه یه بحث تاریخی است. تاریخ در این زمینه خیلی گویا نیست جز یک مزینه. یه بحث روایی است به یه بحث قرآنی. بحث روایی نوعاً به صورت روشن آدم سلام الله علیه را مبدا پیدایش همه افراد می‌داند و این نسل موجود را به آدم و حوا علیه السلام منتهی می‌داند که فرمود یا ایها الناس انتم من آدم و آدم و من تراب. این در اون خطبه فتح مکه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست و مانند آن و شواهد روایی که به خوبی دلالت میکند. اما ظاهر آیه قرآن این که فرمود بس من هما رجالا کثیرا و نساء، این لقب هست و مفهوم ندارد، یعنی رجال کثیر و نساء کثیر را از این نفس واحد خلق کرد ولی قلیلی را از دیگران خلق کرد. این کثرت نسبی است نه کثرت نفسی، یعنی زن و مرد فراوانی را از این خلق کرده است. این یک معنا. گذشته از این که در صدر آیه خطاب به همه انسان هاست، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده، دیگه چقدر میخواد ظهور داشته باشه. این بس من هما رجالا کثیرا و نساء کثرت نسبی نیست که مثلا این گروه بیشتر از اون گروهن نسبت به دیگران کثیرن، یک کثرت نفسی است. کثرت نفسی یعنی افراد فراوان که در مقابلش قلیل نیست. افراد فراوانی را خدا از اینها آفرید. پس منظور از این کثرت، کثرت نفسی است نه نسبی، تا قلیل در مقابلش باشد. یک و صدر آیم خطاب به همه انسان هاست. فرمود یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدتین، خطاب به همه انسان هاست. فرمود ای انسان، چون یا ایها الناس خطاب به یک نژاد خاص دون نژاد مخصوص که نیست، به همه نژاد و اقوام و ملل خطاب میکند که اتقوا ربکم. امر به تقوا عام است، ربوبیت خدا هم عام است، خالقیت خدا هم عام است. فرمود خلقکم من نفس واحدتین، همه شما از یک پدری. پس اون احتمال که نژادها دارای آبا گوناگون باشند این تام نیست. ممکن است اگر شواهد تجربی و شواهد علمی و امثال ذلک ثابت کرده باشد که نژاد سفید پوست از یک پدرن، نژاد سرخ پوست از یک پدر، نژاد زرد پوست از یک پدر، نژاد رنگین پوست از... این مال این نسلهای متوسط باشد، نه اولین نسل. یعنی شما تا چند قرن یا چندین قرن این گروه منتهی می شوند به یک شخصی که فرون شخص در اثر فرون خصوصیت مبدع پیدایش رنگین پوست ها شده است، نه اون انسان اولی. خب بله دیگر، یعنی فرون شخص در اثر زیست در منطقه استوایی یا منطقه قطبی یا منطقه دیگر زمینی فراهم شده است که نسل او رنگین پوست باشد. پس اگر هم شواهد علمی تأیید می کند، از اون مرحله به بعد را که اثبات نمی کند. این شواهد علمی می گوید به این که این نژادها منتهی می شوند به یک کسی که دارای همچه خصوصیت هست. حالا اون شخص چگونه خصوصیت را پیدا کرده است، اونم باید از راه دیگر اثبات شد. صدر آیه نشون می داد که همه اینها از یک نفسند. نه، با یک نسل و دو نسل تغییر پیدا نکرده. او رفته اونجا بعد از گذشت چند قرن کم کم نسل او رنگین پوست شدن. نه اینکه همین که رفته اونجا در یک مدت کوتاهی نسل او رنگین پوست شده باشه. چرا دیگه؟ خلق فراوانی را از اینها ایجاد کردن دیگه. یعنی این همه افراد از یک پدر و مادرند. تا در صدر از این تلیعه آیه روشن شد که چون این آیه دستور خانوادگی، دستور اجتماعی، رعایت حقوق ایتام، رعایت مواریث و امثال ذلک را می‌دهد، باید سرفصل این سوره مسئله‌ای باشد که وحدت اجتماعی را تفهیم کند. باید فهمد شما مردم از یه ریش هستید، به دیگر ستم نکنید، دیگه تفاخر نفروشید، رحامت رو حفظ بکنید، موارث حفظ بکنید و امثال زاده. وقتی یک حکیمی این قرآن حکیم را فرستاده است و بخواد وارد بحث بشود، اون سرفصلش، اون عنوانش باید با محتوا و مضامینی که در خود اون سوره است مناسب باشد. همونطوری که هر مطلبی را که در هر آیه بیان کرد در ذیل اون آیه اسمی از اسمای حسنای خدا را ذکر میکند که منزلی علت مضمون اون آیه است، وقتی وارد بحث سوره میشوند خطوط کلی اون مطالب سوره را در اون سرفصل ذکر میکنند. حالا بعد در آیات بعدی دارد که حق ایتام رعایت کنید، حق ارحام رعایت کنید، حق همسران رعایت کنید، حق موارث رو و وارثان رو رعایت کنید. این برای آن است که فرمود شما همه تون از یک پدر و یک مادری. یا ایها الناس که شامل همه شد دیگر. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدتین، ای مردم شما از خدای فرزید که همه شما را از یه پدر و مادر خلق کرد. اونگاه هیچ دلیلی ندارد که کسی بر کسی فخر فروشی کند یا حقوق ارحام را رعایت نکند یا حقوق ایتام را تضییع کند. و به بس من هما رجالا کثیرا و نساء اونگاه فرمود واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. و خلق منها زوجها، یعنی از همین حقیقت همسرش را آفرید. شواهد دیگری در آیات دیگر بود، آیه نحل بود، آیه زمر بود، امثال زاله که به انسانهای عادی خطاب میکند. فرمود خلق لکم من انفسکم ازواجا، یعنی همسرهای شما را از سنخ شما و از حقیقت شما آفرید دیگر. اصل کلی هم این است که فرمود من کلن خلقنا زوجین اثنین، ما از هر حقیقتی یه جفت آفریدیم. درباره میوه ها همینطور است، درباره گیاهان هم همینطور است، درباره حیوانات هم همینطور است، درباره انسان هم همینطور بود دیگر. نه حقیقت انسان دیگه، حقیقت انسان مشخص شد که حقیقت هر چیز انسان در دنیا مجموع نفس و بدن است، در برزخ خصوص روح است. اینم بحثم گذشت. در دنیا انی خالق بشر من طین فاذا سویته و نفخت فیه من روحی، که حقیقت انسان در دنیا نفس و بدن است. برابر آیه سوره بقره و آیه سوره عمران، حقیقت انسان در عالم برزخ همون روح است. فمود بلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء. فمود اینا که شهید شدن بدنشون اینجاست و به این صورت در آمده، اینا رو نگید مردن، اینا زندن. خب شهید با دیگران که فرقی نداره، همه زندن. منتها شهید این دربهی یرزق هست، دیگران این چنین نیستن. حالا یا معاذ الله فی حفرت من حفر نیران یعذب، یا نه آدم های معمولی هست. این چنینیست که این روح فقط برای شهید باشد، شهید داره روح مجرد باشد و امثال ذالک، همه زندن. حالا یه عده فی روزت من ریاض الجنه هستن که القبر روزت من ریاض الجنه، یه عده فی حفرت من حفر نیران هستن که معذبن. و اگر کسی زنده نباشد که نه متنعم است نه معذب. ولی حقیقت انسان در برزخ همون روح اوست. البته روح با بدن مثالی به برزخی محشور خواهد بود، حالا تا دوباره در قیامت کبرا به صورت اولی برگردد. نفس هر چیزی حقیقت اوست و حقیقت هر چیزی هم مختلف است، هر چیزی حقیقت خاص خود را دارد. از این که فرمود به بس من هما رجال کثیرن و نساء، دو تا مطلب استفاده می شود. یکی این که چون این هم در بحث دیروز گذشت که منظور از نفس یعنی حقیقت، منتها مصداق این حقیقت آدم است و در باره حوا فرمود حوا را از همین حقیقت آفرید، نه حوا را از آدم آفرید. فرمود شما را از یک حقیقت خلق کردیم. مصداق اون نفس واحد آدم علیه السلام است. اون وقت حوا از آدم به ما ان لها نفسا واحدتن و حقیقتا واحدتن خلق شده است، نه حوا از آدم خلق شده باشد. حوا از حقیقت آدم خلق شده است. مشابهش همون تعبیراتی که بود، همون خلق لکم من انفسکم از واجن، منتها در اینجا دیگه نفرمود من نفسهی، چون خود کلمه نفس آمده فرمود منها. در باره زن و شوهرهای عادی فرمود خلق لکم من انفسکم ازواجا. در باره آدم و حوا علیه السلام نفرمود که حوا را من نفس آدم خلق کرد، بلکه فرمود منها، چون از خود آدم به نفس یاد کرده است، یعنی نفس یعنی حقیقت. پس همه از یک حقیقت خلق شدن که خود آدم هم تو این اصل هست، یعنی آدم و حوا و فرزندان اینها هم از یک حقیقت هست. این یا ایها الناس خطاب به خود آدم و حوا هم هست، خطاب به خود آدم علیه السلام هم هست. این چی نیست که آدم علیه السلام مشمول این حکم نباشد که، یا نبوده باشد که، او هم در اصل خودش مشمول همین حکم بود. لذا در آیاتی که به خود هست آدم خطاب میکند، همین احکام تکلیفی که به انسانهای دیگر دارد به آدم علیه السلام دارد. پس آدم و حوا و سایر افراد همه من نفس واحدتین هستند، یعنی من حقیقت واحدتین هستند. اینجور روایت هم که رو تأیید میکند، بله اونها که بود، اونهایی که هست به خواست خودت و بحث روایی خواهد آمد. در بحث روایی اونی که مرحوم صدوق در توحیدش نقل کرد یا در خصالش نقل کرد که قبل از آدم آدمی بود، الف الف آدم بود، اونا همش حق است. اونها منقرض شدن، نسل فعلی به آدم و حوا منتهی می شود، نسل فعلی به غیر آدم و حوا نمی رسد. اونا بودن، نسلهای بودن، منقرض شدن، عوالمی داشتن، منقرض شدن تا نوبت به این عالم و این نسل رسید. نسل فعلی بشری که روی زمین هست با آدم و حوا منتهی می شود، به شهادت اینکه یا بنی آدم یا بنی آدم خطاب به همین انسانهای موجود در روی زمین است. لحتنا کند ذریتهو درباره ذریه همین آدم است و امثال زاده. این نسل موجودی که فعلا رو کره زمین زندگی میکنن با آدم و حوا علیه السلام میرسن، اما عمر بشریت با هست آدم شروع نمیشود. عمر زمین و زندگی زمین هم به این تاریخهای معمولی شروع نمیشود. حالا اگر یه سلسله کشفیاتی پیدا شد، تازه ممکن است فسیل‌های بعدن هم کشف بشود که از میلیون ها سال دیگر خبر بدهد. اینا هیچ استبعادی ندارد. اونی که مرحوم صدوق رضوان الله تو خصال نقل کرد، تو توحید نقل کرد، سخن از میلیون آدم است. حالا بین هر آدمی تا آدم دیگر چند سال فاصله بود، اون را خدا می‌داند. یا در بعضی از روایات دارد که 12 عالم. حالا این عوالم منظور چیست؟ اونم باید علاهده مثلا بحث بشه. الف عالم درست است. 12,000 عالم. خب. فبس منهما رجالن کثیرن و نساء. پس منظور از این کثیر در مقابل قلیل نیست. یعنی انبو. مشابه این تعبیر درباره این که لقد کرمنا بنی آدم و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا. این کثیر ممن خلقنا، اگر روایات معتبری باشد، چون که بعض روایات هست که یه عده فرشتگانی هستن که غرق در جمال و جلال الهی هن، اصلا نمی دانن خداوند عالمی دارد و آدمی دارد، انسانها بر اونها افضل نیستن، فضیلت ندارن و اونها هم مأمور به سجده برای آدم نبودن، اگر یه همچیزی ثابت بشود و بعد اون کثیر میشه کثیر نسبی، یعنی علا کثیر ممن خلقنا، نه بر جمیع مخلوقات. و اما اگر نه، یه همچیزی ثابت نشده باشد، بنی آدم بر موجودات فراوانی که خدا آفرید فضیلت دارن، اونجا هم کثیر میشه کثیر نفسی، اون من دیگه من تبعیضیه نیست. اونها که این تاریخ رو نقل میکنن که نمیپذیرن همه افراد به هست آدم علیه السلام منتهی میشن، میگن نژادهای مختلف آبای گوناگونی دارن، البته شاید یه قسمت مهم با آدم و حوا علیه السلام ختم میشن، دیگران فرزندان انسانهای دیگرن. چرا اینا از این بس من هما رجالن کثیرن و نساءن مفهوم فهمیدن، یعنی مرد و زن زیادی از اینا خلق شدن، معلوم میشود دیگران از اینها نیستن، غافل از این که این کثرت نفسیست نه نسبی، یعنی مرد و زن فراوان مفهوم ندارد یک، و عمده غفلتشون از صدر آیه است. صدر آیه خطاب به همه انسان هاست، یا ایها الناس، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده، یعنی ای مردم از خدای بپرهیزید که همه شما را از یک حقیقت آفرید.
خب یک حقیقت دلیل بر یک آدم نمیشه،
اگر چونچه اونها اگر چونچه یه سنخ دیگری باشن دیگه من نفس واحده نیست که، ولی میشه یه حقیقتن دیگر. این حقیقت حالا مکانشون فرق میکنه، رنگاشون فرق میکنه به ماننده هم، و یک حقیقت است. این یک حقیقت به صورت آدم در آمده و اینها هم از یک جا پیدا شدن، یک شخص هم، و اون شخص یه حقیقت دیگر خواهد بود.
نه حقیقتشون یکی هست، ولی اینکه آدم دیگری برای اونو، یعنی شبیه همین حضرت آدم که برای
خب این با این جمله حل می شود که منظور از این کثیر کثیر نفسی است و دارد که خدا از آدم و همسرش زن و مرد فراوانی آفرید، نه از این دوتا و اشیاء دیگر، نه من هما و من غیره هما. بس من هما رجالن کثیرن و نساء، این کثیر هم کثیر نفسی است، یعنی مرد و زن فراوانی را از اینها مبسوس کرد، نه مرد و زن فراوانی را از اینها و از غیر اینها. و نه اینکه این کثیر کثیر نسبی باشد، یعنی مرد و زن زیادی را از اینها آفرید و مرد و زن کمی را هم از دیگران آفرید، اینها که نیست. آخر کثیر یعنی فراوان، ما شاهدی باید داشته باشیم. اولش که یا ایها الناس است که خطاب به همه مردم است. چند تا آیه هم که خوندیم با بر یا بنی آدم بود، یا اهدنکند ذریته بود و امثال ذلک بود. خداوند دیگه به دیگران خطاب غیر از یا بنی آدم که نداره. مسئله وسوسه‌ای که در سوره اسراء آمده، گفت من فقط ذریه او را فریب میدم، یعنی افراد دیگری هستند و من کاری بنا ندارم، یا اینکه اون هم ذریه همینن، اون هم ذریه همینن، فرد دیگری نیست که از یک پدر و مادر دیگر خلق شده باشد. بنابراین چون همه انسان ها از یک نفسند و همسر او هم از این نفس است، میشه یه حقیقت، و از اینها هم مرد و زن فراوانی را مبسوط کرده است. پس چند نکته ثابت میشه. یکی اینکه نسل فعلی بست آدم و حوا ختم میشه. این چیزی نیست که نژادهای دیگری باشند و به آبای دیگری منتهی باشند. یکی این که اون اولین ازدواجی که صورت گرفته است در بین فرزندان آدم، اون با چه مشکلی باید حل بشه. ظاهر این کریمه به تعبیر سیدنا الاستاد یک مطلب است و از این کریمه به کمک روایات بزرگان دیگر مطلب دیگر استفاده کردند. ادعی اون ازدواج خواهر و برادر متولد شده از آدم و حوا علیهم السلام را گفتن مثلا یک حوری از عالم دیگر خلق شده است که پسر هست آدم با او ازدواج کرد، و یک مردی هم از جن و مانند اون خدا خلق کرد که دختر هست آدم با او ازدواج کرد. این رو بعضی ها فرموده. احتمال اینکه خداوند یک دختر و پسری، یک مذکر و مؤنث دیگری هم خلق کرده باشد که دختر و پسر است آدم با اونها ازدواج کرده باشند، اینم هست. احتمال اینکه این برادر و خواهر با هم ازدواج کرده باشند، اینم هست. قبل از اینکه بحث روایی را مراجعه کنیم، ظاهر قرآن مطرح بشه که خلاصه آیه چیست، بعد روایاتی هم که در باب هست، معارض هست که چند قسم روایات هست، اینا هم بررسی بشه. اگر توانستیم به کمک روایات هم مشکل داخلی خود روایات حل بشه، هم آیه را روشن بکنیم که محضوری ندارد. اگر مشکل داخلی خود روایات حل نشد، روایات با هم معارض بودن، مرجع تشخیص قرآن است. آیا قرآن ظاهرش این است که از آدم و حوا و از غیر آدم و حوا مرد و زن فراوانی خلق شدند، یا همه اینها به آدم و حوا میرسند؟ باید عمده در بحث تفسیری است. البته اگر یه دلیل معتبری داشتیم که دلالت کرد بر اینکه یک مذکر و مؤنث دیگر را خدا خلق کرد که اونها با دختر و پسر آدم علیه السلام ازدواج کردند، اگر اون دلیل معتبر یه همچه مطلبی را افاده کرد، این منافی با آیه نیست، چون آیه دارد که بس من هما رجالن کسی را می شود به کمک دلیل دیگر گفت. منظور از من هما یعنی ریشه اصلی پیدایش همه انسان ها اون جد و جدن، و این درست که از آدم و حوا بالاخره این نشأت گرفته است. از آدم و حوا پسر و دختری خلق شد، این پسر و دختر با دیگران ازدواج کردند و این نسل فراوان پیدا شد و ریشه اصلی همین دو نفره تا حدودی قابل توجیه است. اما اگر چون که ما دلیل معتبر نداشتیم، بخواهیم خود آیه را هن بکنیم بر این که بس من هما یعنی بس من هما و من غیر هما، و سر این که فرمود بس من هما برای این که اینا ریشه اصلی هست، این توجیه صحیحی ندارد. یه وقت است که ما می توانیم لفظ را بر مجاز هن بکنیم، این درست، اما با قرینه. اگر قرینه در کار بود لفظ را بر معنای مجازی به مانند آن می شود حمل کرد، یعنی جائز است به کمک قرینه لفظی را بر معنای مجازی یا خلاف ظاهر حمل کرد. اما بدون قرینه هم می شود لفظ را بر خلاف ظاهر حمل کرد؟ این که صحیح نیست. ظاهر بس من هما این است که این رجال و نساء فراوان از همین دو نفرند، نه اینکه از چهار نفرند، دو نفر اینها دو نفر دیگر هم خدا خلق کرده. حالا بیایم به سراغ حرمت. آیا این وزیر اون خطوط کلی اصول دین است که مصدقاً لما بین یدی هست، هر پیامبری که آمده حرف پیامبر دیگر را تصدیق میکند، یا نظیر لکل شرعتن و منهاجاست که هر دین برای خودش یک شریعت و منهاج و احکام خاص خود را داراست؟ بنابراین یک بحث در استظهار از خود آیه است، یک بحث در روایات است که خود روایات ببینیم معارضن یا نه. اگر مشکل روایات حل شد و جمع‌بندی شد، اون روایات میتواند قرینه باشد برای این آیه. اگر مشکل خود روایات حل نشد، اینا بر تعارضشون باقی بودن، قرآن میشود مرجع. در بعضی از روایات تعبیرات خیلی تندی دارد که هرگز حیوانی حاضر نیست با یکی از محارم خودش ازدواج بکند، چگونه برادر و خواهر با هم ازدواج کرده؟ این گونه از تعبیرات خیلی تون در بعضی از روایات هست. در بعضی از روایات هم همین ظاهر قرآن را دارد. در بعضی از روایات هم دارد به اینکه خدا یک زن و مرد دیگر، یک مذکر و مؤنث دیگر را آفریده که با اینها ازدواج کرده. پس قبل از رجوع به روایات، از خود آیات ما یک آیه مطلبی رو دست بیاریم که اگر روایات مرجعی خواستن، ما این مرجع را ارائه بدیم، بعد به سراغ روایات بریم. چون قرآن ثقل اکبر است و روایات ثقل اصغر، گرچه بر اساس حدیث ثقل اعتراض ثقل اصغر است نه روایت، ولی اگر تنزل بکنیم بالاخره روایت ثقل اصغر باشد. اونی که انسان از خود معصوم علیه السلام میشنود، یعنی سندن قطعی، دلالتن قطعی، این همون اعتراض است، این ثقل اصغر است. اما این روایاتی که ما در خدمت او هستیم، این ثقل اصغر نیست، این توش مجهول هست، ضعیف هست و خلاف ظاهر هست و امثال ذلك. بعد از اینکه کارهای رجالی و ناعمل شده است و کارهای اصولی روی اینا صورت گرفته، اون روایت معتبر خودش را نشون داد، با خطوط کلی قرآن هماهنگ بود، با خطوط کلی سنت هم هماهنگ بود، اونگاه می شود به جای افراط بنشیند. چون عرضه بر کتاب و همچنین عرضه بر سنت، سنت قطعی در معیار ارزیابی روایات دخیل است. تمودن روایات را بر سنت قطعی و بر قرآن بسنجید. بنابراین قبل از رجوع به روایات باید ببینیم قرآن چه میگوید تا گرفتار دور نشویم. چون اگر اولین بار بریم به سراغ روایات، خود ائمه علیهم السلام فرمودن به اینکه مثل قرآن کسی نمیتونه حرف بزنه، اما مثل ما جعل میکنن، مثل قرآن کسی نمیتواند بیاورد، قرآن مسئول از گزند تحریف و جعل و افترا و امثال ذلك است. ما کان حدیثاً یفترا، اصلا این قرآن را نمیشه تریه برد که چیزی به نام خدا قرآن جعل شد. ما کان حدیثاً یفترا، اصلا مثل قرآن را نمیشه ساخت، مثل قرآن نمیشه حرف زد. اما به نام معصومین علیهم السلام روایات جعل شده است. خب فرمودن به این که هر روایتی که از ما رسیده است، اگر معارض دارد، مرجع تشخیص چند چیز است؟ یه قرآن کریم است. اگر هم معارض نداشت، یه روایتی بدون معارض رسیده است، برای ارزیابی حجت او لزوم عرض بر قرآن لازم است. این دو باب است که مرحوم کلینی و دیگران نقل کردن. یکی همون نصوص علاجیه است که برای تقدیم احد المتعارضین قرآن مرجع، یکی هم نه، برای ارزیابی اصل حجیت نفسی روایت است که ما اگر خواستیم ببینیم این روایت معتبر است یا نه. حالا سند را دیدیم، مضمون و متن را هم باید بر قرآن عرضه کنیم. حالا اگه روایتی صحیح بود ولی مخالف کتاب الله بود، همون ضروح این حرف ما نیست. پس اول باید وضع ثقل اصغر روشن بشه قبل از احتجاج، فقط ثمره علمی دارد نه ثمره عملی.
یعنی اگر یک کسی بخواهد در مسئله از مسائل دینی نظر اسلام را تشخیص بدهد، راه فنیش این است: اول بررسی کند ببیند قرآن چه میگوید. قرآن چه میگوید نه یعنی این آیه چه میگوید، نه یعنی این سوره چه میگوید. بعد از بررسی آیات بعضها با بعض، ارجاع متشابه به محکمات، مطلق به مقید، عام به خاص، ظاهر به ازهر یا ظاهر به نص، تازه می فهمد که قرآن چه می گوید. این را اسارش یادداشت بکند که حرف قرآن این است. نمی تواند بگد حرف اسلام این است، این می تواند بگد قرآن این است، چون اسلام در ثقلین ظهور کرده، یعنی قرآن اطرت. این رو اول می نویسد. بعد به سراغ روایات می رود. در باب روایات هم بعضی این کارهای عمیق را انجام داد. متشابهات روایات به محکماتش، منسوخ را به ناسخش، عام را به خاصش، مطلق را به مقیدش، ظاهر را به نسخش یا ظاهر را به ازهر ارجاد کرد. اونگاه میگوید روایات این را میگوید، این دو کار. بعد میآید این محصول روایات را با محصول آیات جمع‌بندی میکند. اگر آیات عام است و روایات تخصیص میکنند، تقلید میپذیرند، قرینه در روایات هست، تفصیل در روایات هست، تبیین در روایات هست، این سه کار، اونگاه به اندازه اجتهاد خودش میتواند بگوید نظر اسلام اینه. در هر سه کار مجتهدانه که قدم برداشت، این اگر هم خطا کرده باشد عند الله معذور است، و اگر مصیب باشد که دارای دو اجر است. بنابراین اول نباید به سراغ روایات رفت. گرچه قرآن بی روایت هرگز در مقام احتجاج نخواهد بود، به قابل وقتی قابل عمل هست که با برکت روایت بفهمیم قرآن چه میگوید. اما این خط مشی مجتهد است در هر رشته ای که بخواهد از قرآن و روایات استفاده کند، مقام عمل میفتد تو مرحله چهارم. یعنی بعض این که سه مرحله مجتهدانه اقدام کرده است، اونگاه نوبت مرحله عمل میرسد. ولی در مقام استدلال علمی اول باید به استقل اکبر چی گفته است، بعد باید ببینه استقل اکبر چی رسیده است، بعد اینها رو جمع‌بندی بکنه تا بگه که اسلامی که به صورت سقلین ظهور کرده است چه فرموده است. حالا ظاهر آیه این است که این انسان‌های فراوان از آدم و حوا هستند. حالا تا برسیم به سراغ بحث‌های بعد. الحمدلله رب العالمین.